جناب آقای نصرتی فر، سلام عرض میکنم خدمتون و خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم.
بله خیلی ممنون، در خدمت شما هستیم آقای نصرتی فر. ضمن این که یکی دوتا سوال هم هست از شنوندگان عزیزمون، از خدمتون میپرسم. بفرمید.
انشالله در خدمت هستم. ما از ابتدای این هفته شروع کردیم راجع به قانون بازار رقابت بهادار صحبت کردیم و دو رکن اصلی بازار که شورای عالی بورس هستن و سازمان بورس و رقابت بهادار توضیحاتی رو راجع به اون عرضه داشتیم و در واقع نکته ای که میشه از اون برداشت کرد بحث اهمیت موضوع سرمایه گذاری، بازار سرمایه و بخش مالی اقتصاد هست که قانونگذار محترم برای این مورد قانونگذاری کرده و مراجع مهمی رو برای رسیدگی و هدایت این بخش از اقتصاد هم که شورای عالی بورس است و ریاست وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین سازمان بورس و رقابت بهادار و شرح وظایفی که از اونها خدمتتون عرض کردم، در واقع دنبال این هست که اون اطمینان خاطر رو به ما بده از اینکه یک بازار منتظم و قابل اعتماد داریم، ضمن اینکه بایستی در سرمایه گذاری هامون مسئولیت رو خود ما داشته باشیم در مقابل سرمایه گذاری و بازدهی که به دست میاریم. قانونگذار شرایط رو برای ما فراهم میکنه تا ما اطمینان معقولی داشته باشیم از اون چه که واردش میشیم و بازاری که به هر حال میتونیم در اون سرمایه گذاری کنیم. وظایفی رو که سازمان بورس و شورای عالی بورس داشتن خدمت نرس کردم با تعاریفی که از بعضی از اصطلاحات وجود داشت، رسیدیم به اون بخش که صدور تاییدنامه سازمان قبل از ثبت شرکت سامیام نزد مرجع ثبت شرکت ها و نظارت سازمان بر عهده سازمان بورس هست. بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکت های ثبت شده نزد سازمان هم از اون مواردی هست که بخش نظارتی سازمان رو در واقع تشکیل میده و از اونجایی که صحبت کردیم از ابتدا که بحث اطلاعات در بازار بسیار مهم هست برای تصمیم گیری، بررسی و نظارت بر اینکه چگونه افشا بشه و چه اطلاعاتی هم از وظایف سازمان بورس هست که در سطح کلان مدیریت میشه. از بقیه وظایف همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری ویژه هیئت تدوین استانداردهای حسابداری هست و ما از این طریق باز هم تأکید که اطمینان معقولی پیدا کنیم از نحوه گزارش دهی، حتی انجام تحقیقات کلان و بلند مدت برای تدوین سیاست‌های آتی بازار رقابت بهادار از وظایف سازمان هست، برای اینکه ما می‌خوایم بازاری پویا داشته باشیم و مرتب از وظایف سازمان هست که تمام تحقیقات لازم رو انجام بده تا ما بتونیم انشاءالله به بازاری بهتر از گذشته دست پیدا کنیم، حتی همکاری با مراجع بین‌المللی و در پایان هم سایر اموری که به سازمان توسط شورای بورس محول میشه از وظایف سازمان هست که انجام بده. بخش دوم یا بخش بازار اولیه فصل سوم راجع بازار اولیه است.
بله،
بازار اولیه در تعریف این قانون اومده که بازاریه که اولین عرضه و پذیره نویسی و رقابت بهادار جدید الانتشار در اون انجام میشه و منابع حاصل از عرضه و رقابت بهادار در اختیار ناشر قرار میگیره. انتظار دارید که ما در تعریف تورم و عامل تورم داریم که تورم افزایش سطح عمومی قیمت هاست و عامل تورم حجم نقدینگی هست.
بله.
ما از طریق کنترل نقدینگی در کشور میتونیم کنترل کنیم میزان تورم رو.
بله.
از طریق دیگه میدونیم که افزایش سطح عمومی قیمت ها ناشی از عرضه و تقاضا است، یعنی تقاضا زیاد عرضه کمه پس بنابراین قیمت ها بالا میره.
بله.
حالا اگر ما این منابع رو از یک طرف جمع آوری کنیم و از طرف دیگه اون رو در بخش تولید به کار بگیریم، به صورت دو جانبه میتونیم در واقع تورم رو کنترل کنیم و انشالله وضع بهتری رو از گذشته داشته باشیم.
بله خیلی متشکرم آقای نصرتی‌فر. ادامه داره؟ چون فرصت نداریم.
ادامه میدیم انشالله خدمتتون.
خواهش می‌کنم. مرسی. صرف 919-75-84 گفتن سلام، حداقل موجودی یک فرد برای سرمایه گذاری در بورس حدوداً چقدر باید باشه؟ راهنمایی بفرمایید.
حداقل که ما بر اساس مقررات میتونیم حتی یک سهم خریداری کنیم به کمترین ارزشی که ممکن در بازار وجود داشته باشه، اما به هر حال چون بحث منافع و فایده هم مطرحه، طبیعیه که کارمزدهایی که در بازار لحاظ میشه خب یه عدد ثابتی هست، بنابراین رقمی بایستی باشه که هزینه های خرید و فروش رو در واقع بتونه پوشش بده. که حداقل 2000 تومان 2500 تومان فقط ما هزینه برای هر یک حداقل کارمزدی که اخذ میشه. پس مثلا به میزانی بایستی باشه که این هزینه رو پوشش بده. رقم مهم نیست، مهم اینه که ما بتونیم توانایی رو داشته باشیم که وارد بازار بشیم و محدودیتی برای این موضوع وجود نداره.
بله. آقای محمد تقی‌پور هم گفتن که با سلام، برای اولین قدم و همینطور ورود چه کار باید بکنیم و کجا باید بریم؟
اولین قدم بحث آموزش هست. بله. اما برای خود آموزش که بتونیم تکمیل کنیم آموزش رو، میتونیم به تالارهای معاملات مراجعه کنیم، به کارگزاری ها مراجعه کنیم. و اولین قدم اون که شاید سوالشون این باشه که برای خرید و فروش می‌بایستیم با کد معاملاتی داشته باشیم. گفتیم سندی رو ما داریم به خودمون تخصیص میدیم، پس بنابراین مشخصات شناسنامه‌ای باید ثبت بشه. بنابراین مشخصات رو ما گفتیم در تعریف کد معاملاتی که این مشخصات رو به سیستم میدیم و یک کد معاملاتی میگیریم. اولین قدم برای سرمایه گذاری گرفتن کد معاملاتی از طریق شرکت‌های کارگزاری هست.
یعنی مراجعه کنن به شرکت‌های کارگزاری یا از طریق تالار مجازی هم میتونن اقدام کنن؟
حتی تالار مجازی میتونن، فقط جنبه آموزشی داره. بله. که من عرض کردم همه مواردی که جنبه آموزشی داره رو بایستی رعایت بکنم و لحاظ اجرایی که اگر خواسته باشم مراجعه به کارگزار، عقد کد معاملاتی، درخواست خرید و سفارش خرید و به هر حال واریز وجه و اقدام برای خرید سهام خواهد بود.
خیلی متشکرم.
لحاظ آموزشی به هر حال همه مراحل رو بایستی ان شاء الله طی کنم.
خیلی ممنونم آقای نصرتی فر، روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار. خدا متشکرم. توجه